آتش‌بس قرار گرفتن.
بله.
خب اما اگر بعد از این توضیحات بخوام به چرایی حالا ضعف در اجرای آتش‌بس یا در واقع کامل اجرا نشدنش بخوام اشاره‌ای داشته باشم، خب ناکنید این آتش‌بس در شرایطی امضا شد که خب 60 روز پیش بعضی از متغیرها مثل امروز نبود. خب متأسفانه توی این فاصله خب مشاهده این بوده که دقیقا بعد از آتش‌بس در لبنان فتنه در شام اتفاق افتاد و ظرف کمتر از دو هفته خطای اسد ساقط شد و به پیوست اون بلادرنگ رژیم صهیونیستی وارد سوریه شد از سمت قنیطره و بخش هایی رو که حالا در کنار بلندی های جولان از 50 سال پیش در اشغال داشت رو بخش های دیگری رو اشغال کرد و زمینه کرد و حالا همینی که اطلاع داری تا نزدیک در واقع اون گذر اتوبان معروف دمشق بیروت هم اومدن و بخش های قابل توجهی خب متصرف قرار گرفت که این مسئله خب هم موجب اشراف رژیم صهیونیستی از حیث در واقع نظارتی و جغرافیایی، چون اون بلندی های معروف جنوب سوریه رو اینها وقتیش تصرف کردن، خب الان عملا به سه کشور منطقه یعنی هم اردن هم لبنان و هم سوریه اشراف کامل دارن.
بله.
خب وضعیت سیاسی منطقه و در واقع به نوعی وضعیت امنیتی منطقه هم با این اتفاق بزرگ شاید تغییر اساسی شد. یعنی خب واره لبنان و حزب الله به پشتوانه سوریه در مقابل رژیم صهیونیستی قرار داشتن که این در کمترین سطح پشتوانه لوجستیکی و تسلیحاتی بود و خب امروز این پشتوانی هم وجود نداره و رژیم صهیونیستی برای اولین بار بعد از 50 سال خب این از حالت پدافندی خارج شده و در حالت آفندی قرار گرفته و داره اشغال سرزمین میکنه.
دوست.
و همین ماجرا باعث شد که بعد از در واقع اعلام آتش‌بس صهیونیست‌ها در برخی از نقاط که خیلی محدود حضور داشتن در بخش جنوبی و شرقی و غربی جنوب لبنان و این رو اومدن با توجه به عنایت به وضعیت موجود این رو تشدید و تعمیقش دادن، یعنی بخش های بیشتری رو اضافه کردن و خدمت شما اونجا حضورش رو تحکیم کردن. خب اما از اونجایی که خب قرارداد آتش‌بس امضا کرده و باید ظرف 60 روز خارج می شدن، از هلوش مثلا دو سه هفته پیش و بیشتر یا کمتر یواش یواش در محافل سانه و امنیتی و در اظهارات مقامات نظامی امنیتیشون اومدن این بحث رو مطرح کردن که ما به دلایل امنیتی نگرانی های امنیتی احتمالا پس از 60 روز خارج نخواهیم شد اراضی لبنان و حالا بهونه هایی و دلایلی از جمله که خب طبق آتش‌بس قرار بوده ارتش لبنان در این بخش های مرزی جنوب مستقر بشه و هنوز مستقر نشده و ما نگرانی امنیتی داریم که دوباره خب نیروهای حزب الله بیان و تسلط حزب الله بیان اینجا مستقر بشه و دوباره تحت امنیتی قرار بشه. ما حداقل سه نقطه رو اعلام کردن که ما در جنوب و غرب ما خارج نخواهیم شد و این رو این بحث رو در حد محافل رسانه‌ای و در مقابل محافل امنیتی ادامه دادن تا چند روز پیش که این در صورت رسمی در بیان مقامات رژیم بیان شد و دو روز پیش اگر اشتباه نکنم در کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی این مسئله تصویب شد و این گمانه‌زنی‌ها و این بحث‌ها رو به صورت در واقع رسمی روش صفحه گذاشتن که ما لااقل از این سلاخته خارج نخواهیم شد. مشخصا هم تأکید اونها رو منطقه غربی هست، غربی لبنان که هم سایه و هم مرز با اون بخش های جدیدی هست که در سوریه اینها اشغال کردن و بنا دارن که اگر احیانا خدمت سرکار آزم که بخوان درگیری و اینها دوباره شروع بکنن بتونن دوباره مشخصا تو منطقه کفرکلا و اودعیسه بتونن دوباره از این فرصت در واقع اشرافی که در واقع توپوگرافی و منطقه در اختیار اینها قرار میده بتونن از جبهه غربی حزب الله رو اونجا چون مماس رود لیتانی هم هست بتونن تحت فشار قرار بدن و این بار خوب ضربات جدی تری داده کنن.
بله.
تا خدمت شما عرضم که من حالا اگه لازمه نقطه بذارم بخش اول صحبتم طولانی نشه، اگه شما لازمه ورود کنید که من دو سه نقطه دیگه هم حالا
صحبتتون رو تکمیل بفرمایید. خواهش میکنم.
بعد تا اینکه در واقع دیروز که در واقع روز صبح دیروز که پایان در واقع مهلت 60 روز بود، متاسفانه خب دولت فعلی لبنان هم که واکنش جدی نشون نداد.
بله.
ارتش لبنان هم با اینکه خب حرکت کرده بود به سمت مناطق جنوبی و روستاهای جنوب، اونها هم ما شاهد این بودیم که اطلاعیه دیروز دادن که مردم کمی درنگ کنند با توجه به این اعلام رسمی که ارتش جنوبی سرنیستی داشته و
تری نیان در واقع
بحث نیان رو نگفتن، ولی وقتی درنگ کنن خب همین
میشه دیگه. آره.
بعد خدمت شما رو دادم تا اتفاقی که در واقع به تعبیر حالا رسانه‌ای که از دیروز ما شاهدش هستیم، حماسه‌ای که از دیروز صبح رقم خورد که ما شاهد این بودیم که با فراخوانی که حالا غیر رسمی داده شد از هیچ گروه یا مشخصا حزب الله یا عمل به صورت رسمی اطلاعیه‌ای صادر نکردن، ولی به صورت با فراخوان‌های غیر رسمی که صادر شد، ما شاهد این بودیم که دسته های چند صد نفری و بعضا چند هزار نفری شروع کردن از سمت در واقع مرکز لبنان، یعنی مشخصا بیروت و زاهیه، به سمت مناطق جنوبی، مشخصا پایین یا جنوب نهر لیتانی حرکت کردن. در اینجا ما خب شاهد بودیم که متاسفانه در ابتدای امر ارتش لبنان با ایجاد ایسپازجسی ها سعی کرد که مردم رو متوقف بکنه و از ادامه در واقع حرکت جلوگیری بکنه، که خب اونجا از اونجایی که این مردم جنوب که حالا شخصا بالاخره به تعبیری حالا سمپاد یا دلداده یا وابسته به جریان مقاومت از هم عمل هم حزب الله هستن، با عزم راسخی داشتن اومدن این ماجرای اسپازیسی هم از طریق پیاده روی در واقع پیاده روی انفرادی کنترل کردن، یعنی خودروها رو بعضا رها کردن و شروع کردن به صورت پیاده روی دیگه. خب ارتش هم نمیتونست مانع
که همچنان داریم میبینیم شاهدیم که همین سیل ادامه داره، دارن میان مردم.
حالا امروز خیلی گزارش هایی که هست خیلی کم فروختر، نکته دیگه اینه که خب حرکت دیروز انقدر بزرگ بود، خب جغرافی های منطقه هم از لحاظ وسعت و مساحت چندان بزرگ نیست. اصل اتفاق دیروز رقم خورد که حالا اگر با توجه به اینکه گفتگو در بستر رادیو داره انجام میشه، امکانه که حالا نقشه‌ای که حالا بنده الان مقابلم هست رو شنوندگان محترم ببینم وجود نداره، ولی خب با حرکتی که مردم دیروز انجام دادن و حالا متاسفانه چیزی حدود 100 نفر کشته و زخمی، یعنی شهید و زخمی بر جای گذاشته با آمار استرداد بهداشت لبنان اگر اشتباه نکنم، آماری که من دیدم 11 شهید و 83 زخمی بر جای گذاشته، در بین اونها زن و کودک و پیر و جوان هم متاسفانه حضور داشتن. در نهایت تا شب ما اگر از جنوب شرق لبنان تا در واقع جنوب غربش، یعنی از منطقه کفرکلا که البته من عذرخواهی میکنم اصلاح میکنم، من اون قسمت که داشتم توضیح میدادم که اشاره منطقه کفرکلا کردم، چند بار اشاره کردم منطقه غرب، من اشتباه کردم منطقه شرق، از در واقع جنوب شرق لبنان که منطقه کفرکلا باشه دقیقا مماس با نهر لیتانی هم مرز با سوریه، شما بگیری تا این بر که منطقه آخری منطقه جنوب غرب لبنان میشه که منطقه معروفی هم هست اسم ناقوره که در ساحل در واقع دریای مدیترانه هست، تقریبا اینجا به یک نوار حالا کم عمری بود، بعضی جاها بیشتر یکی دو کیلومتر، بعضی جاها بیشتر، اینو سرینسا حضور داشتن. امروز این نقشه که حالا دیشب منتشر شده به غیر از دو منطقه همون کفرکلا و اودایسه که در بالای جنوب شرق هستن و یه منطقه به اسم بلدیا که پایین تر هست، تمام مناطق توسط مردم در واقع به نوعی بازپسگیری شد.
یعنی اینکه شمال غزه رو الان تصاویری که داریم میبینیم اونجا در واقع نیروهای رژیم صهیونیستی نیستن، نه؟
محصول من دارم لبنان رو عرض میکنم، من دارم لبنان رو عرض میکنم.
لبنان دارید میگید؟
بله بله، از اتضاع به این در واقع لبنان صحبت میکنم.
بله.
نه اینکه داشتم در پاسخ به اون نکته که از تاریخ فرمایش دادید که امروز در واقع به اون معنا حرکت خاصی رو ما نداشتیم، به خاطر اینکه دیروز تقریبا کار تموم شد و رژیم علیرغم اینکه حالا وحشیگری که کرد، یک سرباز ارتش لبنان حالا زن و مرد رو اونجا به گلوله بست و برخی رو هم متاسفانه بازداشت کردن یا به تعبیر حالا رو بودن، در نهایت بغیر از این سه منطقه‌ای که عرض کردم بقیه مناطق مردم برگشتن به سرزمین خودشون و به نوعی مردم با سپر کردن جان خودشون در مقابل گلوله ها و تانک ها که حتما حضرت علی و مردم تصاویرش رو دیدن که مثلا مردم در مقابل تانک های مرکاوا قرار گرفتن، سینه سپر کردن و به تعبیری سخره گرفتن و تأخیر کردن و وارد توپهای پیاده وارد با پرچم های حزب الله و تصاویر سید شهید وارد روسته هاشون و وارد خونه هاشون شدن. عملا بغیر از سه منطقه همه مناطق توسط مردم به نوعی مجددا بازپسگیری شده، تا این اتفاقی که خب دیشب پخت و پز شده امروز اعلام شد که متاسفانه حالا باز با وساطت آمریکایی ها یک مهلت حدود 20 روزه یعنی تا 18 فوریه مجدد در شیرین صهیونیستی داده شد توسط همین کمیته در واقع زامن آتش بس که یا ناظر آتش بس که این بخش های باقی مونده رو هم به صورت کامل تخلیه کنه و در واقع آتش بس به صورت کامل محقق بشه.
خب آقای دکتر عذرخواهی میکنم،
گزارشی بود از اتفاقی که توی این مدت افتاد،
خیلی جامع و کامل فرمودید، اما عرضم همین هست که چقدر تضمین هست برای اینکه یه همچین اتفاقی دیگه رخ نده و طرف دیگه فکر میکنید که آینده روابط سیاسی و بین الملل لبنان چه خواهد شد با اینکه میدونیم که به هر حال وعده هایی که میدند از جانب آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ وقت وعده های تضمینی نیست، هیچ وقت هم اینها حرفی که میزنن روش نمیشه اعتبار باز کرد؟
خدمت یادم که شورم کردید دو سه بار که خب تضمینی نیست، فرمود شما کامل درسته. من دو سه مثال عرض می کنم و تایید گزاره‌ای که از خالی فرمایش کردیم. خب نگاه کنید، این آقای هوکشتاین چند مرتبه در طول پیش از جنگ، حین جنگ و بعد از جنگ اومد و یه سری تضمین ها داد، از جمله این که پیش از جنگ اومد تضمین داد به طرف لبنانی که ما شما تضمین میدیم که صهیونیست‌ها وارد خاک شما یعنی وارد حمله سراسری شما نخواهند شد و محدود به همین درگیری هوایی هست، که خب ما دیدیم که اون اتفاق نیفتاد، اینجا در واقع حرف آمریکایی ها اعتباری نداشت. یک بار دیگه دقیقا چند روز قبل از ترور آقای فؤاد شکر که در همون شبی بود که شهید اسماعیل هنیه رو هم در تهران ترور کردن، چند روز قبل از این آقای هوکشتاین اومد به طرف لبنانی تضمین داد که صهیونیست ها خب بمباران مناطق جنوبی لبنان که خب از مدتی قبل ادامه انجام میشد، اومد تضمین داد که رژیم صهیونیستی به بیروت حمله نخواهد کرد. خب میدونید بعد از جنگ 2006 یه معادله نانوشته بین رژیم صهیونیستی و حزب الله برقرار بود تا همین اتفاقی که دارم عرض میکنم، که طرفین به پایتخت‌های همدیگه هیچ تعدی نمی‌کردن. حالا این تعدی شامل حمله مستقیم نظامی، هوایی، پهپادی یا ترور بود و این معادله 18 سال برقرار بود و طرفش پایبند بودن و بر این اساس اومد تضمین داد که آقا ما تضمین میدیم شما درگیری مسترش ندید، ما تضمین میدیم که به بیروت حمله نمیشه. به هفته نرسید آقای فؤاد شکر رو در زاویه همون برج معروف رو با موشکی که از جنگنده 35 شهیدی شد به طور کامل تخریب کرد و فرمانده نظامی حزب الله رو به اون ترتیب به شهادت رسوندن و بعد از اون بود که اومدن تضمین دادن که آقا این درگی خب سیر متاسفانه دومینه ترور ها که شروع شد، اومدن باز هم تضمین دادن گفتن که آقا ما تضمین میدیم که عملیات زمینه اتفاق نیفته، که ما دیدیم فورا بعد از در واقع ترور سید شهید اینها حملات زمینی هم شروع کردن و باز اومدن تو بحث آتش بس اومدن ورود کردن و تضمین دادن گفتن ما تضمین میکنیم شما، چون اون موقعی که رژیم 60 روز پیش آتش بس پذیرفت در میدان شرایط خیلی براش سخت شده بود، یعنی تلاویف هر روز و حیفا و تلاویف هر روز داشت مورد اصابت صدها راکت و موشک بالستیک قرار میگرفت و جمعیتی بالغ بر 2 میلیون و در بعضی مواقع وقتی حد و شهر رو میزدن 4 میلیون روزی چند بار به پناهگاه ها میرفتن. و حالا ارتش رژیم هم که داشت تلفات سنگین داد. در اون شرایط اینها بحث آتش بس کشیدن و صدا مالا هزینه میکنم این آتش بس ما تضمینش میکنیم و در واقع سر 60 روز ارتش رژیم از اراضی لبنان خارج خواهد شد. این نوار محدودی رو که اشاره کردم پایین تا بالا گرفته بودن، اون هم دیدیم که متاسفانه همین در واقع دیروز ثابت شد که آمریکایی اینجا هم تضمینشون تضمین نبود و خدمت شما رزم که رژیم صهیونیستی اونجایی که بتونه تیغش ببره در واقع برای تضمین کسی به قول من طرف خورد نمی کنه. پس این سیر سه ماهه به ما نشون میده که بلاشن اصلا خیلی روشنه، یعنی دیگه فکر کنم برای مردم شریف خیلی آشکاره که رژیم آمریکایی ها که میانجی نیستن در درگیری بین در واقع لبنان و رژیم صهیونیستی و فلسطین یا رژیم صهیونیستی. آمریکایی خودش یک طرف ماجرا هستن و خودشون پشتیبانی کننده تسلیحاتی و اطلاعاتی و امنیتی و سیاسی رژیم هستن، ولی حالا بنا به اختزاعات در واقع سیاست در منطقه ما و در آخر قدرتی که آمریکایی‌ها دارن همواره خودشون رو به عنوان میانجی در واقع میانه درگیری‌ها قرار میدن و از این جهت فرمان شما کاملا درسته و از قضا اتفاق دیروز نشون داده شد اون چیزی که در واقع ضامن تمامیت ارضی و حفظ در واقع امنیت لبنان هست نه تضمین آمریکایی ها یا در واقع خاص رژیم صهیونیستی، بلکه اون اراده مردم که حالا یک روزی در قالب سلاح مقاومت و درگیری مستقیم خودشون نشون میده، یک جایی هم مثل دیروز اون حماسه مردمی که خب در واقع تن در مقابل گلوله و تن در مقابل تانک بود خودشون نشون میده و اونه که در واقع اراده رو تحمیل میکنه و ارتش رژیم صهیونیستی. می‌دونید که اینها واقعا از اتفاق دیروز شوکه شدن، هیچ نمی‌کردن ظرف چند ساعت اون طراحی که شده بود که حالا اینا یه چند ماه اینجا بمونن اینو زمینه‌ساز در واقع ایجاد یک منطقه حائلی بکنن، اینا دنبال این هستن، اینا می‌خوان یک منطقه حائل امنیتی در جنوب نهر بریتانی و در موازات مرز خودشون ایجاد کنن، اینجا رو منطقه خالی از سکنه و اصطلاح خالی از سلاح بکنن که مثلا اتفاق 7 اکتبر این بار از این بعد از این سمت براشون تکرار نشه. و ما دیدیم که یه حرکت در واقع چند صد هزار نفری مردمی در ظرف چند ساعت یک برنامه‌ریزی چند ماهه رو طور کامل از بین برد. از این جهت نه من به عنوان در واقع کسی که ناظر تحولات منطقه هستم تردیدی ندارم که اون چیزی که در واقع صلح رو تضمین میکنه و امنیت رو تضمین میکنه برای ملت‌های منطقه بلا شک حداقل طرف آمریکایی نخواهد بود، اگر اصلاً بخواد باشه طرف آمریکایی این مقاومت مردم و اراده‌ایه که در زمان مناسب با تدبیر مناسب اعمال خواهد شد
انشالله. خیلی سپاسگزارم از تحلیل جامع و کاملتون جناب آقای دکتر حسین افروخته. بزرگواری کردید. کارشناس متعلق به مسائل غرب آسیا، با شما خداحافظی میکنیم و اونچه که آقای دکتر فرمودند از بحث هایی که از تضمین در واقع آمریکا یا رژیم صهیونیستی است یا ارتش لبنان برای اینکه شهروندان به مناطق مسکونیشون برگردند و احیانا حتما با اونها همراهی میشه و حتما در واقع از اونها حمایت میشه، اما حالا به شکلی به اونها اعلام شده و یا به اونها رسونده شده که چندان عجله نکنید، حکایت از این میکنه که خیر متاسفانه شاید خروج در واقع نیروها و ارتش رژیم صهیونیستی از این مناطق تصوری بیش نیست مگر اینکه مردم مقاومت بکنن، مردم سر جای خودشون بایستند و در واقع این ارتش رو و این نیروهای اشغالگر رو خودشون از منطقه بیرون بکنن، وگرنه که از دست آمریکا و ارتش و مثل اینها کاری بر نمیاد.
من آنجا بودم، روایتی از رشادت های حاج قاسم سلیمانی.
من آنجا بودم، من آنجا بودم، من آنجا بودم، نزدیکتر از همه به تو، نزدیکتر از همه به تو.
قاسم بیا امروز از لبنان بگوییم، از همان وقتی که راه های رسیدن به لبنان بسته شد و تو به دمشق رفتی و بعدش حاج ماد آمد و تو را نزد سید حسن برد، همان ایامی را میگویم که ایرانی ها با آن جنگ 33 روزه میگویند و لبنانی ها جنگ تموز. یادت هست قاسم، نماز مغرب عشایت را به امامت سید حسن خواندی و بعدش شروع کردی با سید عماد حرف زدن که حضرت آقا پیغام مهمی برایتان دارند و در جلسه‌ای که تمام سران نظام بودند این نامه را برایتان فرستادند. بعد با من از جیب سمت چپت کاغذی را درآوردی و شروع کردی به خواندنش. یادت هست چهره سید حسن را بعد از خواندن نامه، موقعی که تو از طرف آقا خواندی ما به پیروزی مقاومت یقین کامل داریم، چقدر آرام شد؟ یا اصلا قاسم، آن شب پرمخاطره را در زاهیه بیروت بیاد داری؟ همان شبی را میگویم که با سید و عماد و چند نفر دیگر از فرماندهان در اتاق عملیات بودیم که اسرائیل دو سه تا از ساختمانهای کناریتان را زد و شما نگران شدین و تصمیم گرفتید سید را از آنجا دور کنید. یادت هست شب بود و نور ماه کمسو، سکوت وحشتناکی شهر را فرا گرفته بود و تنها صدایی که می آمد صدای پرواز هواپیماهای اسرائیل بود. عماد جلوتر می رفت و تو عقبتر و سید را در وسط محافظت می کردی. در کناره های دیوار قدم بر می داشتیم تا به ساختمان امن دیگری برسید و تا وارد آن ساختمان شدیم باز هم ساختمان های اطرافش را مورد هجوم قرار دادند. ترستان از جان سید بیشتر شد، فوری از آنجا بیرون آمدید. عماد شما را در پناه درختی در آن سکوت و هجوم تنها گذاشت و خودش به دنبال وسیله‌ای رفت تا بتوانید از آن محلکی خارج شوید. راستی قاسم، دیدار آخرت را با سید حسن به یاد داری؟ من که خوب آن را به خاطر می آورم. همان دیدار بی برنامه ای را که گفتی نه حرفی دارم و نه پیامی، آمدم خودت را ببینم. آن شب تو خیلی خوشحال و سرحال بودی، حتی خودت عکاس را صدا کردی و به او گفتی از من و سید عکس بگیر. از آن شب کلی عکس برای سید باقی گذاشتی. راستی یادت می آید سید اصرار کرد شب را همانجا بخوابی و تو گفتی باید به بغداد برم. اصرارهای سید را یادت هست؟ یادت هست که می گفت الان بغداد خطرناک است؟ یادت هست می گفت آمریکایی ها دنبالت هستند؟ یادت هست می گفت خطرناک است نرو؟ چرا قبول نکردی قاسم؟ آری قبول دارم، شوق درون قلبت به قدری بود که نتوانی هشدارهای سید را قبول کنی. من همان جا بودم، من همان جا بودم، نزدیکتر از همه به تو، آری آری، اما نزدیکتر از خدا، نزدیکتر از خدا.
عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
قوم هز الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر، الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. تنجو نار وموت ورعب وتمشو والأرض تقبو،
والفك يتقاوم في شعر واسد إنك رحم الصعب، تنجو نار وموت ورعب وتمشو والأرض
يتربوا. الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معه قام الدنيا بتقوم. الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معه قام الدنيا بتقوم. لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه. لبس للمتكبر هز الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. هز الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله 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 أكبر.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر می کنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
امروز از مقاومت میگیم، از پایداری میگیم، از پایداری صلابت میگیم و سرزمینی که با صلابتی ایستاده و باور داریم که فلسطین معنای دیگر پایداریه. قسم به کعبه که آزاد میشوی تو به زودی، قسم به آیه زیتون، قسم به آیه و تین. لبیک یا حیدر،
نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبا.
اما امروز از شما خواستیم که با لبیک یا حیدر با ما همراه باشید و به این سوال ما شما پاسخ بدید که رمز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران از نظر شما چیه؟
قلیل على ازالت سرطان الصهیون، ازالت سرطان الصهیون.
منصور قاسمی از کارگاه تابلو سازی آقای حیاتی اصفهان گفته که فقط حیدر امیرالمؤمنینه، یا حیدر کرار یا حسین، رمز موفقیت پیروی از فرمایشات امام خمینی بود.
حزب الشیطان هم الخاسرون.
علی کریم زاده از زرین شهر، یا حیدر، رمز پیروزی ایمان، بصیرت و شجاعت بود. همچنین عزیزان دیگری که با ما همراه هستند و گفتند یا علی یا الله، یا زهرا، یا 14 معصوم، یا حیدر کرار، و با ما همراهی کردن مثل همیشه آقای مهران فرخیان از شاهین شهر. درود بر شما.